الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در تفسیر آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم عنایت فرمودید که خدای سبحان این صراط را به سالکینش نسبت داد، همود این راه منعم علیه است. نعمت همونطوری که ملاحظه فرمودید هر چیزی که به حال انسان گوارا باشد، با نرمش و ملایمت طبع باشد، نعمت است. خواه نسبت به قوای ادراکی انسان، خواه نسبت به قوای تحریکی انسان، خواه نسبت به حواس ظاهر، خواه نسبت به حواس باطن، هر چی که نائم و نرم و ملایم و گوارا باشد نسبت به قوه از قوای انسان، نسبت به همون قوه نعمت است. اون چی که در جهان هستی یافت می شود خدای سبحان او را نعمت می داند و می گوید اینها همه از خداست. ما بکن من نعمتن تمن الله. اونگاه می فرماید نعم الهی قابل احسانی چون و این تعد و نعمت الله لا تحصو. چین که در خطبه مبارکه از امیر سلام الله علیه هم آمده است لا یحصی نعماءه العاقل. اونگاه این نعم را به دو قسمت تقسیم فرمود که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطن. پس نعمت به لسان قرآن کریم به دو قسم است، نعمت ظاهر و نعمت باطن. اونگاه نعم ظاهریه را معرفی کرد که مال و بنون زینت الحیات دنیا است، اینا نعمت ظاهریه. و کاربرد این نعم ظاهریه را هم بیان کرد که اینا فقط در دنیا سودمنده و لا یوم لا ینفع مال ولا بنون. یعنی این نعم ظاهره که زینت حیات دنیاست در آخرت سودی نداره. پس نعم ظاهری اثرش فقط در حیات دنیاست، زیرا از یک طرف فرمود المال و البنون زینت حیات دنیا، از طرف دیگر فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون. قهرن با جمع این آیات روشن می شود اون نعمتی که باعث وصول سالکان حق است نعم ظاهری نیست. گرچه همه موجودات نعمتن و همه را خدا آفرید ما بکن من نعمتن فمن الله، اما فرمود این نعمتهای ظاهره نعمتی نیست که انسان را در طی اون طریق موفق بداره. پس منعم علیهم کسانی نیستن که از متاع دنیا برخوردار باشن، زیرا این متاعها انسان را سالک اون طریق نمی کنن. گذشته از این که طبق آیه سوره نساء مشخص فرمود که منعم علیهم کیانه، فرمود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. پس با دو بیان و با دو دلیل میتوان مشخص کرد که این نعمت نعمت ظاهری نیست. دلیل اول همون جمع اون آیات است. دلیل دوم بیان منعم علیه است که منعم علیه انبیای اند و صدیقین اند و شهدا و صالحین نه مترفین. پس به این دو دلیل میشود تشخیص داد اون نعمتی که باعث میشود سالک با برخورداری از اون نعمت این صراط مستقیم را طی کند به مقصد برسد نعم ظاهری. قهرن انسانی که به خدا عرض می کند اهدنا الصراط المستقیم، روح این مسئله به هدایت برمی گردد به انعمنا، به مسئله انعام برمی گردد، یعنی اون نعمت خواسته را به ما بده. دیگران که این راه را طی کردن مگر به اونها چی دادی؟ به اونها نعمت دادی. اون نعمت را به ما بده که ما هم با اون نعمت این راه را طی کنیم. اونگاه روح اهدن از صراط المستقیم به این برمیگرد که به انعم علینا، به ما نعمت بده. اون نعمتی که خود فرمودی الیوم اکملت لکم دینکم از اونها به ما بده که بتوانیم این راه را طی کنیم. اونا که این نعمت را داشتن اون راه را طی کردن. دلیل سوم به این که این نعمت نعمت ظاهری نیست این است که خدای سبحان یک عده را مغضوب علیه معرفی کرد، یک عده را هم ظالمین. وقتی علت غضب و زلالت این دو گروه را بررسی می‌فرمایید ببینید منشأش نعم ظاهر است. نعم ظاهر است یک عده را مغضوب علیه می‌کند، یک عده را ظالمین می‌کند. وقتی جریان یک عده کفره رو بازگو میکند میفرماید به اینکه انکان زامال و بنین چون دارای ثروت و فرزندان فراوان بود طغیان کرد. یا فرمود زرنی و المکذبین اول النعمه و مهل هم قلیلا، فرمود بگذار به رسولش فرمود بگذار من کار این سرمایدارا رو ایتره کنم اینا در برابر تو این همه قیام کرده. پس اون که مغضوب علیه هست سند غضبش رو که قرآن تحلیل میکند به نعم ظاهر برمیگردد. اون که جزء ظالین است سبب زلالتش که قرآن تحلیل میکند به ثروت برمیگردد، به نعمت ظاهری برمیگردد، به مقام برمیگردد، اون که متاع الحیات دنیا است برمیگردد. پس با این سه دلیل میتوان تشخیص داد این انعمت علیهم چه نعمتی. اونها هم که منعم علیهم یعنی مغضوب علیه هم منعم علیه هست، ظالین هم که منعم علیه هست. پس این منعم علیهی که ما راه اونها را از خدای سبحان میخواهیم و مسئلت میکنیم یک گروه خاصی هست به نام نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و نعمت اونها هم نعم ظاهره نیم. نعمت در قرآن کریم به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه ان در اطلاق جنسر فعل نعمت الولایه. ای بس خدا هم فرمود من برای شما آفتاب و باران و سایر نعم را فراهم کردم با قیود ذکر میکنم. ای وقت فرمود من به شما نعمت دادم. نعمت ان در اطلاق جنسر فعل نعمت الولایه. در الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چی آمد نصیب مسلمی شد غیر از ولایت؟ اگر نعمت مقید به قیدی نشود و بالاطلاق ذکر بشود ینصرف الی ولایت. لذا از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است در ذیل کریمه ولتسألن یومئذن عن النعیم همود نحن النعیم. خدا بالاتر از آن است که در قیامت از شما سوال کنند این سیب رو چه کردی، این آب چیکار کردی، این نان چیکار کردی، سوال بکنند با ولایت چه کردی. اگر اون حل شد همه نعم حل می شود و اگر او حل نشد همه نعم می شود نقم. اگر اون باشد انسان به راه از راه صحیح فراهم می کند در راه صحیح صرف می کند. اگر اون نباشد انسان نه توفیق تحصیل مال حلال دارد و نه توفیق صرف مال در مسارف حلال دارد. بنابراین با این سه دلیل می شود تشخیص داد که صراط الذین انعمت علیهم یعنی چه نعمتی مراد است. تحت ولایت الله هم خودشون ولی الله هم دیگران تحت ولایت این آیند و اینها تحت ولایت الله که رسول خدا علیها آراف و تحیید و سر فرمود این ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. خب من در تحت ولی ولایت الله هم که ولی صالحین. نه آخه اون چند قسمت ها رو اول ذکر کرده بود فرمود ولکم فیها جمال و هی تورهین و هی تسبحون و الخیل و البغال و الحمیر. همه اینها را ذکر فرمود در سوره نحل است. بسیاری از نعم و ظاهر را ذکر کرد فرمود به این که کسانی که در رمه سراها می روند صبحگاه این رمه ها می روند برای چرا یه منظری داره بر اصلی برمی گردن یه منظری داره. بارهای شما را این دوا با انعام حمل میکنن، بسیار از این نعم را در سوره نحل شمرد. بعد فرمود به انت تعود نعمت الله لا تحصوها، صحیح فراهم بشود، در راه صحیح مصرف بشود، نعمت الهی اونم در تحت ولایت قرار گرفت، چون ولی الله این کار را انجام میدهد. کسی که ولی الله هست این توفیق را دارد که یک جا ضربت و علیگن یوم الخندق افضل و عباد فستغرم میشود، یک جا هم اون غذاها را بدهد که انما نطعم و کمل وجه الله در بارش نازل میشود. بنابراین از این سراح میشود به خوبی تشخیص داد که این صراط الذین انعمت علیهم، نه یعنی اوفرت اموالهم و ابناءهم و امثال ذلك، انعمت علیهم بالولایت والمعرفت و مانند. چرا اون مرحله عالیه وحی و وحی خاص است مال انبیا و اولیا، اما اون وحی‌هایی که برای شاگردان اینهاست، به مادر موسی وحی فرستاده شد و اوحینا الی ام موسی، بسیاری از صلحا از وحی‌های خاص برخوردارند، اون وحی ناظر نصیب مؤمنین می‌شود. پس روح اهدنا یعنی انعم علینا، اون نعمت خاصتر از ما بده که ما با داشتن اون نعمت این راه را طی کنیم، وگرنه این که میگویم غیر المغضوب علیهم، به مغضوب علیهم نعمت دادی. در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 این است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. و همین بنی اسرائیلی که خدای سبحان بسیاری از نعمتها را به اینها مرحمت کرد، در همین سوره بقره آیه 61 میفرماد به این که ضربت علیهم المذلت و المسکنت و باعوا بغضب من الله، همین ها شدن مغضوب علیهم. معلوم میشود این نعمتی که انسان را سالک این طریق مستقیم میکند نعم ظاهره نیست، زیرا خدای سبحان این نعم ظاهر را به بنی اسرائیل طغیانگر داد، بعد فرمود همین ها مغضوب علیه شدن، این نعمت ظاهره را بیجا مصرف کردن شدن مغضوب علیه. ظالین هم که در قرآن مکرر در مکرر استعمال شده است، وقتی تحریر میفرمید میبینید منشأش یا ثروت است یا انبار یا قبیله یا مقام. پس هیچ کدام از اون نعم توانیون را ندارن که انسان را در صراط مستقیم سالک کنند، یا زلالت میآورن یا غضب. انسان بفهمد و منحرف بشود مغضوب علیه هست، نخواهد بفهمد و در صدای تحقیق نباشد به دنبال بیگانها راه بیفتد گرفتار زلالت است. اون مغضوب علیه فهمیده منحرف شده است که غضب الله علیه است. اون دیگری نخواست بفهمد، همینطور سرگردان مونده است با اینکه دو حجت خدای سبحان بوده است، در زلالت مونده است. همینها که از نعمتهای ظاهری برخوردار بودند، همینها شدند با او به غضب من الله، گروه دیگر که نبودند. یا همونها که از نعم ظاهری برخوردار بودن زلو و ازلو گمراه شدن، اونگاه معلوم می شود که انسان از خدای سبحان چه نعمتی را مسئلت می کنه. این که امام هشتم سلام الله علیه باید نحن النعیم، انسان باید از خدای سبحان معلوم می شود که از خدا چی بخواهد و کدام نعمت است که انسان را راهی این صراط می کند. این نعم ظاهری ابزار دست کار است، اون ولایت است که به اینها میگوید این نعم را کجا مصرف بکن، ولی این نعم منهای اون ولایت وسیله طغیان دیگه. نه، چون اون ولایت نیست، اون توفیق نیست، اون نعمت معنوی نیست، نعمت ظاهری متاع حیات دنیاست، انسان را سرگردان. بنابراین در بسیاری از آیات وقتی که مسئله غضب و زلالت اونها بازگو می شود، وقتی که تحلیل می شه بینیم ریشش زلالت، ریشش همون ترفه و تنعم ظاهری. اما نعم باطنه را قرآن کریم گوشزد می کند، می فهمد اتحاد نعمت خدا. در سوره آل عمران آیه 103 اینه، همون آیه معروف و اعتصمون به حبل الله جمیعا و لا تفرقو و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأسرعتم من نعمتی اخوانا. و کنتم على شفا حفره من الناس فانقذكم منها کذالک یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون. معلوم میشود اتحاد نعمت است، در برابر اتحاد میشه اختلاف، اختلاف میشه بلا و عذاب. خدای سبحان اتحاد رو نعمت میداند و اون کسی که از نعمت معنوی برخوردار است راهش قرآن بازگو کرد که راه اونا چیه. پس تا اینجا از سر دلیل و سر را ثابت شد به این که منظور از انعمت علیهم نعم ظاهره نی. خب پس منعم علیهم که مشخص شد، راه اونها و سیره اونها را هم که قرآن بازگو کرد و خلاصی سیره منعم علیه این است که نه تنها مجرم نیستن، نه تنها حامی مجرمین نیستن، بلکه در برابر مجرمین به شورش و مقاومت و مبارزه برمیخیزن. اون آیه سوره قصص این بود که موسی کریم به خدای سبحان عرض کرد ربه بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. بما انعمت علی یعنی به این نعمت خاصی که من دادی من هرگز از مجرم حمایت نمی کنم، یعنی نه خودم مجرمم نه از مجرمین حمایت می کنم. اون که می گوید لن اکون ظهیرا للمجرمین طهارت خود او مفروغ عنهاست، چون ممکن است خودش تبهکار باشد بعد بگوید من حامی مجرمین نیستم، چیزی که خود عین مجرم است که نمی گوید من ظهیر مجرمین نیستم. طاهر و عادل است که می گوید لن اکون ظهیرا للمجرمین. تربیت شدگان مکتب موسی کریم سلام الله علیه اون هم در این مبارزه این حرف زدن. آیه 23 سوره مائده قبلش که از آیه 21 شروع می شود این است که موسی کریم فرمود همینطور بشینید و بشید مستقل و آزاد، این چنین نیست، باید برخیزید برید چارت شهید بدید مقاومت کنید تا پیروز بشید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، که دستور مبارزه و مقاومت. عده زیادی از قوم موسی کلیم گفتن که قالوا یا موسی ان فیها، یعنی این ارض مقدسه که شما دستور دادید ما بریم، قوما جبارین، همون عمالقه و امثال ذالک اونا هستن و ما توان این که بریم اونجا و خودمون رو از اسارت نجات بدیم و اونها رو بیرون کنیم اون قدرت رو نداریم. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، اینها بیرون برن زمینه که آماده شد ما میاییم، ما اهل مبارزه نیست. فین یخرجوا فینا داخلی، این حرف اون ترسوها. اما قال رجلانی من الذين يخافون، دو نفر از همین گروه ترسو یا دو نفر از گروهی که از خدا میترسن، قال رجلان من الذين يخافون، از کسان دو نفر از افرادی که میترسن یا از همین گروه ترسو دو تا آدم شجاع پیدا شده یا نه اونطور یه سردن استاد رضوان در ایمان را کردن، قال رجلان من الذین یخافون، یعنی یخافون الله سبحانه و تعالی. خب اینا چی گفتن؟ اینا گفتن به این که ادخل علیهم الباب، برید بشورید بالاخره پیروز میشه، چهار تا کشته میدید بالاخره مسئله حل میشه. خب اینا چی گیر شد که این حرف زدن؟ اینا چی گرفتن از خدا که این حرف زدن برید؟ این که گفتن نترسید و برید، خدا به اینا چی داده بود؟ انعم الله علیهما، قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما، این دو نفر که خدا به اینا نعمت داد گفتن ادخلوا برید، ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم خارجون، شما برید اینا بیرون میرن، شما بشینید اینها عمالقه متواری بشوند نیست، شما که وارث شدی اونها بیرون میروند فرار میکنند. قرآن میفرماید علت شهامت و پیروزی این دو نفر همون نعمتی بود که خدا بیمه داد. پس راه منعم علیه این است که که نه از مجرم حمایت می کند و نه در برابر مجرم ساجد می نشیند. این است که در تمام نمازها از خدا مسئلت می کند. میگیم صراط الذین انعمت علیهم. اینکه قرآن خوب تحلیل کرده بود اون نعمت ها که انسان را یا مغضوب علیه می کند یا ضال. تنها یه نعمت هست که انسان را با انبیا محشور می کند. اون نعمت را هم بازگو کرد. فرمود اگر سخن موسی شریف سلام الله علیه است میگوید به شکرانه نعمتی که دادی من از مجرم حمایت نمی کنم. اگر سخن شاگردان موسی است میگوید ادخلوا علیهم الباب اذا دخلتموه فانهم خارجون. شما برید اینا بیرون کنید. سند این که اینها با شهامت توانستن مردم رو علیه ستم بشورانند همون انعام الهی. قال رجلان من الذین یخافونه. این یخافونه خیلی روشن نیست که یخافون الله سبحانه و تعالی یا من الذین یخافونه، از همین مردم ترسید. و اما انعم الله علیه ما که خیلی روشن است. قال رجلان من الذین یخافونه که انعم الله علیهما. این جمله صفت برای اون رجلان، یعنی دو تا مرد اینجنی. این تعلیق حکم بر وصف مشعه بلیت است. چون اینها از نعمه الهی برخوردار بودن حرف زدن. انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فیضا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این حرف منعمانه. اما در برابر اون نعم فرمود به این که اینها که در برابر انبیا ایستادن سرش نه که امکان زامالن بدن. پس اون نعم نعمی نیست که انسان را این راهی که باریکتر از موس و تیزتر از شمشیر است سالک این راه کنه. نسبت به اونها آری این راه هم از مو باریکتر است هم از شمشیر تیزتر، مقدورشون نیست لذا میفتد. اما کسی که اون نعمت ولایت را دارد در سطح ولایت خدای سبحانه است بر این صراط کل برق الخاطف می گذرد، به آسانی هم می گذرد. این اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه در سوره مبارکه لقمان است که می فرماید خدای سبحان نعم فراوانی را به شما مرحمت کرده است. بعضی از اون نعم ظاهری هستند و بعضی از اون نعم باطنی. اما در سوره دخان آیه 25 می‌فرماید به این که ما بسیار از اینها رو که هلاک کردیم از نعمت‌های فراوان برخوردار بودن. و ترکل بحر رهوان انهم جند و مغرقون کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کبیر و مقام کریم و نعمت امکان و فیا فاکرین. اگر در اون قسمت فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیاست، سخن جاه و پست و مقام رو هم در سوره دخان بیان کرده. معلوم می شود هر چی که انسان رو سرگرم می کند، خواه مال و بنین خواه میز و مقام، می شه نعم ظاهره. یا فتنه ابتلاست یا عذاب الهی. پس اینا هیچ کدام نعمی نیستن که انسان رو در طی طریق کمک بکنن. می فرماید و زروع و مقام کریم و نعمت امکان و فیها فاکه. دیگر سورم این چنین است. شما هر جا زلالت زالیل را تحلیل می کنید به همین نعم ظاهره برمی گردید. اما درباره نعم باطنه در سوره صافات آیه 57 این است. می فرماد به این که وقتی اهل جهنم در جهنم مستقر شدن و اهل بهشت در بهشت مستقر شدن، یکی از بهشتیان از دیگران سوال میکند که هل انتم مطلعو، شما سراغ ندارید اون کسی که منکر مسئله معاد و قیامت بود، آیا ندیدی؟ اونگاه خودش خط تل اف فرعاه فی سوال جهیب، از بالا سر برمی آورد به عنوان اشراف، او رو در وسط جهنم میبیند. قالت تلاه این که تل تردین، نزدیک بود تو مرو به هلاکت برسانید. رفیق بد اینه دیگه. این بهشتی به اون دوزخی میگوید تلاه این که تل تردینه، نزدیک بود مرا گرفتار ردا و هلاکت کنیم. و لولا نعمت ربی لکنتو من المحذری، اگر نعمت پروردگارم نبود مرا هم الان اینجا جلب میکردن، چون اینا که در قیامت جلب میشن اونا رو احضار میکنن، میگن جز محذرین هست، مخلصین مستثنای از این گروه هست، مخلصین رو که احضار نمیکنن. این شخص میگوید و لولا نعمت ربی لکنتو من المحذری، معلوم میشه بعد اون نعمتی که حافظ انسان است در قیامت غیر از این نعم ظاهر است، اون نعم ظاهره که اون شخص رو به جهنم برد، این شخص بهشتی است. میگوید اگر نعمت خدا شامل حالم نشده بود منم جلب میشدم به طرف عذاب، و تو نزدیک بود در دنیا منو به هلاکت برسانی. اینه که انسان در قیامت بود یا لیتنی تخست مع رسول سبیلا یوم یعز الظالم على یده یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی تخست مع رسول سبیلا، همان است که امروز در این دعاها در این نمازها میخوانیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، منعم علیهم که مشخص کرد در سوره نساء فرمود نبیین. اون روز کافر و منافق در قیامت میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من همسفر پیامبر میشدم. امروز در دنیا در نماز چه میگیم؟ ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم را به من بده، یعنی ما را همراه این راهیان کن که دیگر فردا نگوییم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. امروز بگیم اهدنا الصراط المستقیم، چه فردا نگوییم یا لیتنی. اون که امروز نگفت اهدنا الصراط المستقیم فردا میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. مگه ما نمیخوایم اهدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم هم مگه مشخص نشد که صراط نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است؟ اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا اون توفیق را بده که با پیامبر باشیم، چه دیگر فردا نگیم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون که امروز نگفت اهدنا فردا میگه لیتنی. ما هم سفری اینا را از خدای سبحان میخواهیم. اینا که راه بلدن دیگه، راه را به خوبی طی میکنن، آشنایم. انسان وقتی ببیند یه عده هم سفران خوب دارد از وحشت راه که حراسی نداره. اگر کسی امروز گفت اهدنا فردا بند بیا، نگفت فردا یالیتنی باید بگه، چاره غیر از این. اون روز باید یالیتنی. اینا رو کی میخواد؟ ولی الله میخواد دیگه. یعنی اونها فروعی تحت هدایت این نعمت باطنی. اصل این است لولا این است، اونها انسان را یا جز مغضوب علیه میکنن یا جز ظالم دیگه. اگر انبیاء علیه السلام میخواهن و با هم گفتن از خدای سبحان مسئلت کنید در دنیا حیثیت شما محفوظ باشد، چون اصلش به نام ایمان هست، اونها که فروع ایمان است نه تنها به انسان آسیبی نمی رساند بلکه باعث میشه انسان چندین کار خیر انجام میده. اما اگر این اصل نباشد، شما وقتی این دو قسمت را تحلیل می فرمایید، یعنی مغضوب علیه را و ظالم را، می بینید یا به مال و بنین برمیگردد یا به مقام کریم برمیگردد. نه علت تامه اینا هیچ کدام از اینا نیست، بله میشه جبر. انسان فاعل مختار است، اینا زمین ساز است. نه فقر علت تامه است، نه غنا علت تامه است، اینا زمینه است. میخوام بگم اونی که بود و نبودش در این راه یکسان است پس دخیل نیم، باشه یا نباشه. تو بیان تستعمیر سلام الله علیه هست ثبوت به این که اینها حقیرترین مردم بودن، جبه هست موسی رو، جبه هست عیسی رو، جبه هست رسول بیشباتن، منطقه یه همت بلند که انسان احساس حقارت نکنه. این که میبینید به ما گفتن به این که از خدا بخواهید مال امثال ذلک، برای اینکه اون روحیه در هر انسانی نیست. انسان وقتی یه جایی رفت، خانه‌ای که از خانه خودش بهتر است، یه کمی احساس حقارت، کسی را دید لباسش رنگین‌تر، یه کمی احساس. اون روحیه بلند متأسفانه چون در ما نیست به ما گفتن بخواهید، وگرنه از تعمیر سلام الله علیه مگر تو نهج ندارد به این که من اگر باشه از حلال مقصود سخن از حرام که نبود، همون منم اگر بخواهم میتونم دیگه حرام بکنم. اما اون چی که جلوی من میگیره این آیه است که فردا با هم بگن از هفتون حیات کن فی حیات، از هفتون طیبات کن فی حیات کن و دنیا، هر چی میخواستید از دنیا خوردیم، چی میخواید؟ سخن هست میگیره برای حرام نیست که منم اگه بخوام فراهم میکنم که سخن هست حلال هست، منتها اون روحیه نیست. بله چون اون روحیه نیست یه همین سرگرم کرده چی را بازی میگیرن؟ بچه ها را بازی میگیرن دیگه. اگر یکی چی عاقل باشه و بزرگ باشه برو بازی نمیگیرن که. کار کردن، درس خوندن، عبادت کردن، به مردم خدمت کردن در راه خدا خستگی داره. برای اینکه این خستگی رفع بشه یک کمی لذت به نام مال و بنون به ما میچشانن که این مزد باربری ماست. خلاصه این که هدف نیست. انسان راه را بخواد طی کنه خب خسته میشه. یه 800 گفتن استراحت کن، بخور، بخواب، زندگی کن، قرائز اینا برای این مزد باربری این قافله سالار است. این کاروان است. ولی اون کسی که به مقصد رسیده همه کار خیر میشه، لذت کار خیر میشه، احساس خستگی نمیکنه که. پس اصل اون است، البته در کنارش باشه یا نباشه بی تفاوته. همون بیان از تحمیل سلام الله علیه وقتی گفتن 1000 مثقال طلا بدیم یا 1000 مثقال دلار، فقط کلاهما اندی حجرانی. وقتی کسی از حضرت سوال کرد من سائلم، مستمندم، فقیرم، به من کمک بکن، حضرت به مأمور مستقلاتش فرمود که اعطیه الفا. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل میکند که این شخص از حضرت تحمیل سلام الله علیه سوال کرد که شما که دستور دادید من 1000 واحد بدم، 1000 مثقال طلا بدم یا 1000 مثقال نقره، فبود کل اهما اندی حجرانه، اعطیه انفع اهما بحاله. دیگه تعارف نکرد که اگر کسی به اون روحیه برسد به سنگ و به طلا و نقره واقعا به چشم سنگ نگاه کرد. منتها یکی سنگ زرد است، یکی سنگ سفید. مگه غیر از این؟ مگه طلا غیر از سنگ زرد چیز دیگه است؟ مگه نقره غیر از سنگ سفید چیز دیگه است؟ فرض اینه که اون روحیه عظیم چون در ما نیست که ما رو سرگرم کردن یا با دعا یا با خوردن گفتن حلال دیگه. بلند سنگه بداند چه عالمی در پیش دارد که خود چه معطل این چیزا نمی کنه. الحمدلله.